12 نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، به شمایی که اولین لحظات دوشنبه‌تون رو با رادیو فردا شروع می‌کنید. مجله نیمه شب رو شروع می‌کنیم در اولین ثانیه‌های دوشنبه 23 مرداد ماه در ایران، برای شما که از ایران یا بیرون از ایران با ما همراه شدید. امشب از آخرین آمار و خبرهای مربوط به زلزله در ایران میشنوید و همینطور براتون از مشکلات مقاوم سازی خانه ها در ایران میگیم. از آخرین روز المپیک لندن هم خواهید شنید که تا دقایق دیگه مراسم اختتامیه شروع میشه. همراه ما بمونید، بعد از شنیدن اخبار تازه براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. فهیمه خضر حیدری در استودیوس با خبرهای تازه و موارد تازه درباره زمین لرزه در ایران. سلام و شب بخیر به تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا. آمار رسمی قربانیان زمین لرزه شمال غرب ایران هنوز اعلام نشده و آمار منتشر شده هم با یکدیگر متفاوت است. در حالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار قربانیان را 227 تن اعلام کرد، رضا صدیقی فرماندار اهر به خبرگزاری فارس گفت آمار جان باختگان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان نیز از 2000 نفر فراتر رفته است. به گفته حسن قدمی رئیس مدیریت بحران وزارت کشور، عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و کار توزیع چادر و مواد غذایی در حال انجام است. از سوی دیگر یکی از مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی به ایسنا گفته است از هنگام وقوع این زمین لرزه ها تا صبح یک شنبه بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از 3 ریشتر بودند. گزارش‌ها از رسانه‌های خبری ترکیه حاکی است که یک کاروان 30 نفره به همراه 6 کانتینر و یک سگ تعلیم دیده تجسس در آن سوی گمرک کاپیکوی در مرز ایران در انتظارند. این کاروان در استان وان ترکیه از شنبه شب منتظرند تا اگر ایران درخواست کمک کند و اجازه دهد به کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی بشتابند. خبرگزاری هابلر در ترکیه گزارش داده است که این کاروان متعلق به سازمان شرایط اضطراری حوادث طبیعی وان در مرز با ایران هستند و هنوز درخواستی از سوی ایران دریافت نکردند. سازمان شرایط اضطراری حوادث طبیعی استان وان یکی از سازمان‌های امدادرسانی پیشرفته ترکیه است که بیشترین نقش را در امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله‌های بزرگ ترکیه در سال گذشته ایفا کرده است. و در ایران، روزنامه ایران روز یکشنبه نوشت دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از او خواستند دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شده و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سگانه کشور را اداره کند. این خبر در سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران هم منتشر شده است. روزنامه ایران به نام این دو وزیر اشاره‌ای نکرده، اما سایت شبکه ایران عکسی تار شده منتشر کرده که به نظر میرسد یکی از آنها مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و دیگری منوچهر متکی وزیر خارجه سابق کشور باشند. منوچهر متکی در دولت دهم و مصطفی پور محمدی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سمت خود عزل شده بودند. و بازی‌های المپیک تابستانی لندن شامگاه امروز به پایان می‌رسد و 15 مدال طلای باقی مانده نیز در رشته‌های مختلف از جمله دو ماراتن، بسکتبال و کشتی آزاد توزیع می‌شود. مراسم اختتامیه این بازی‌ها نیز ساعت 9 شب به وقت لندن آغاز می‌شود و بنابر گزارش‌ها قرار است بیش از 4000 نفر در آن اجرای نقش کنند. در مراسم امشب همچنین مشعل بازی‌ها خاموش می‌شود و مراسم سوری تحویل بازی‌ها به برزیل میزبان المپیک 4 سال بعد برگزار خواهد شد.
متشکرم از فهیمه خضر حیدری. در مورد بازی‌های المپیک بگم که یه چیزی حدود 25 دقیقه دیگه این مراسم در لندن شروع میشه و ما هم برنامه‌ای خواهیم داشت در همین زمینه. اگه همراهمون بمونید و البته یادتون نره سری بزنید به وبسایت radiofarda.com. در ادامه آمار متفاوت تعداد قربانیان زلزله در ایران و خانه‌های گلی که با زلزله فرو ریخت.
اکثر کارشناسان معتقدند ما اگر ساختمان‌هامون رو در برابر باد فقط درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها با پرچم تانزانیا.
بسیاری از کشورها از پرچم کشورهای دیگر استفاده می‌کنند که اصطلاحاً بهش میگن پرچم مصلحتی.
همراه ما بمونید تا در بخش دیگه از مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار بقیه برنامه‌ها صدای دیگر رو هم بشنوید. با آمار قربانیان و مصدومان زمین لرزه روز شنبه در آذربایجان شرقی شروع می‌کنیم که همچنان رو به افزایش است. همزمان سران مذهبی و سیاسی کشورهای مختلف پیام‌های مختلف تسلیت‌آمیز و پیشنهاد ارائه کمک‌های بشردوستانه خودشون رو به ایران فرستادند. از نوشین سید حسینی در همین زمینه می‌شنویم.
ساعت 4:53 دقیقه بعد از ظهر شنبه، زمین لرزه‌ای با قدرت 6.2 ریشتر شهرها و روستاهای شمال غربی را لرزاند و بیشتر از همه سه شهر ورزغان، هریس، اهر و روستاهای اطرافش را تکان داد. بافت فرسوده بیشتر خانه‌های روستایی تاب نیاوردند و بر سر ساکنانش خراب شدند. نزدیک به 300 کشته و 5000 نفر زخمی. به گفته بهرام صمدی، مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، بیشتر کشته شدگان زمین‌لرزه‌های متعدد روز شنبه در آذربایجان شرقی و روستاهای تابعه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. به گفته احمد رضا شجیعی، قائم مقام سازمان جمعیت هلال احمر کشور، 1010 روستا درگیر زلزله بودند که از این میان 20 روستا به طور 100% تخریب شدند و 130 روستا بین 70% تا 100% خسارت دیدند. رئیس اتحادیه کشوری تولید کنندگان و بافندگان فرش دست باف حرفه بیشتر زلزله زده ها در روستاها را قالی بافی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل چمنی با اشاره به اینکه اکثر روستاهای زلزله زده استان آذربایجان شرقی فرش باف بودند گفت در کشور نزدیک به 8 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم پاره وقت یا تمام وقت از هنر صنعت فرش ارتزاق می کنند که متاسفانه بخشی از آنها در زلزله روز شنبه آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران از پایان آواربرداری و انتقال مجروحان از مناطق زلزله زده خبر داده‌اند، علیرضا منادی سفیدان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، از نرسیدن مواد غذایی و آب به زلزله زدگان گفته و تأکید کرده که مشکل کمبود آب متعلق به روستایی است که خیلی هم دسترسی به آن سخت نیست و کنار جاده واقع است. یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه زلزله زده در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأیید این انتقاد از ناهماهنگی‌ها در امدادرسانی به مصدومان گفته است.
متأسفانه ناهماهنگی طبق معمول که وجود داره اینجا هم بود. مثلا تو کنار اهر ما وانت‌های بزرگ می‌دیدیم که پر از آب یا تن ماهی هم اینجوری مونده کنار خیابون، ولی از اون ور توی منطقه که رفتیم دیدیم که خب مردم تشنن، آب ندارن، گرسنه‌ن، غذا کافی بهشون نرسیده. به خصوص بافت روستاهای این منطقه متاسفانه جوری شده که جوان‌ها تنگ کردن، اکثرا اهالی روستا کهنسال بودن. این اهالی کهنسال روستا رو بهشون پتو نداده بودن، بعد بهشون گفته بودن که برین از توی خونه هاتون بیارین، شبا اینجا سرده، نمیتونن تو اون سرما بدون پتو باشن، با یه دونه چادری که لحمر بهشون داده اموراتشون نمیگذره. ولی متاسفانه هنوز نه کمک های مردمی رسیده، نه هنوز کمک هایی که فرستادنش وظیفه دولت به صورت منسجم به دست مردم رسیده.
در پی وقوع زلزله روز شنبه و افزایش آمار قربانیان این حادثه، مقام ها و سران سیاسی و مذهبی کشورهای جهان از جمله ترکیه، آذربایجان، بریتانیا، بحرین، سوریه، ژاپن، آلمان و پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان در نامه‌های تسلیت‌آمیز از آمادگی برای ارائه خدمات بشردوستانه به مصدومان این فاجعه خبر دادند. دفتر سخنگوی کاخ سفید هم با صدور بیانیه ای مطبوعاتی ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان از آمادگی آن کشور برای ارائه کمک به زلزله زدگان خبر داد.
درباره زمین لرزه روز شنبه شنیدید. در ایران نوشین سید حسینی گزارش میداد. ما همچنان در این مورد گزارش و گفتگوهایی خواهیم داشت. تلفن های زیادی هم به رادیو فردا شده تا نظرات شما رو در واقع بشنویم و از همینجا پخش خواهیم کرد. سری هم میزنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا، براتون چند تا پیام خواهم خوند در ادامه. اما بریم سراغ یک گفتگو. حدود 10 سال بعد از زمین لرزه بم، زمین در شمال غرب ایران لرزیده. همونطور که میدونید زمین لرزه آذربایجان شرقی تا به حال بیش از 300 کشته بر جای گذاشته. سالهاست مسئولان از مقاوم سازی خانه ها و اختصاص بودجه برای اجرای شدن طرح‌هایی با همین هدف میگن. فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با نوید افشار، متخصص سازه و زلزله در بریتانیا، درباره تلفات جانی زلزله در ایران و مسئله برنامه ریزی برای مقاوم سازی سازه ها پرسیده.
مشکل عمدتاً نهفته در روش‌های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می‌افته. مجموعه قوانین و مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته. در مرحله اجراست ما، متاسفم که اینو بگم، سودجویا باعث میشه که از مصالح به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد فقط درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت. این نشون میده که استفاده از متخصص فن در این رشته میتونه خیلی از تلفات رو، خیلی از مشکلات رو، خیلی از هزینه ها رو پایین بیاره.
خب دقیقاً چه اقدام عملیاتی الان در شرایط فعلی ایران باید انجام بشه آقای افشار؟
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است، یکی بهینه‌سازی ساختمان هایی که قراره بعد از این ساخته بشه و مقاوم سازی ساختمان های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو میطلبه و به این ترتیب بهترین برخورد اینه که همون کاری که با تو آیین‌نامه ها میکنیم، میایم الاهم و فی الاهم میکنیم، ساختمان ها رو طبقه بندی میکنیم. هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان های شروع میکنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان ها، مساجد. بعد از اون ساختمان هایی هستن که ما بهشون شریان های حیاتی که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه های اتمی، مثل پل ها، مثل سازه هایی که در آن براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
آقای افشار، ایران تنها کشوری نیست که روی خط زلزله هست و مثلا در مقایسه با ژاپن که این کشور هم یکی از کانونهای زلزله جهان هست، آیا ما بودجه کافی نداریم یا دانش و فناوریش رو نداریم که بتونیم تلفات انسانی رو مثل ژاپن تا یه حد قابل توجهی کاهش بدیم؟
نه، قطعا دانش و فناوریش رو داریم، ولی وقتی کشورها رو با هم مقایسه میکنیم باید درجه توسعه یافتگی کشورها رو مد نظر قرار بدیم. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم، مثلا قطعی برق. ژاپن یا قطعی برق توکیو رو برای خودش چیزی معادل 2 دقیقه در نظر. خب برای اینکه به این هدف برسه آمده یه نیروگاهی به موازات نیروگاه شهر ساخته، به گونه‌ای که اگر نیروگاه اول از مدار خارج بشه چیزی حول و حوش 2 دقیقه لازمه که نیروگاه دوم وارد مدار بشه و برق‌رسونی بکنه. شما همین این شرایط رو با یک کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته مقایسه بکنید. یک کشور توسعه نیافته اگر توان این رو داشته باشه که نیروگاه برق بسازه، میره برای شهرستان‌هاش می‌سازه که برق نداره.
و بعد نیست آقای افشار به شبکه گازرسانی هم در این میان بپردازیم که خودش تلفات زیادی رو بعد از هر زلزله تولید می‌کنه و در این مورد اخیر هم که خونه‌ها کاهگلی بودند و ظاهراً همه چیز دست به دست هم داده.
شبکه گازرسانی بعد از اصطلاح زلزله یکی از دلایل تشدید خسارت و به وجود آمدن آتش سوزی طبیعتا. ما این طبقه از سازه ها رو در جرگه شریان های حیاتی قرارشون جز سازه هایی هستن که تخریبشون میتونه تلفات جمعیت و خسارت زیادی رو به بار بیاره. اما در مورد ساختمان های کاهگلی، خب ما عملا تو آیین‌نامه چیزی به اسم ساختمان کاهگلی نداره. باید مقاوم سازی رو انجام بدیم در مورد این ساختمان ها و به اصطلاح دو تا مقوله جدای از همه. شبکه گازرسانی میتونه برای یک ساختمان بتونی مسلح هم همون خسارت رو به بار بیاره که ممکنه برای یک ساختمان کاهگلی به بار بیاره.
فهیمه خضر حیدری با نوید افشار صحبت می‌کرد، متخصص سازه و زلزله در بریتانیا، در مورد این موضوع که تلفات جانی زلزله در ایران و مسئله برنامه‌ریزی برای مقاوم‌سازی سازه‌ها چی می‌تونه باشه. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما خواستیم که در این مورد نظر بدید. از جمله امیر، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، نوشته که زلزله در واقع یک امتحان وجدانی هست برای بساز بفروش‌هایی که خونه می‌سازن و از هر جای ممکن کسر می‌گذارن تا سود بیشتری به جیب بزنن، و به گفته امیر نتیجه این امتحان رو هم کسانی میدن که با وام مسکن و هزار قرض و بدبختی اون خونه ها رو با بالاترین قیمت می‌خرند. اما یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته اولین چیزی که مردم زلزله زده برای کمک بهش نیاز دارن چادر و پتو هست و گفته اینها خیلی خوب و واجب هستن، ولی چیزهایی هم هست که آدم بهشون فکر هم نمی کنه. مثلا مردم با پای برهنه از زیر آوار بیرون آورده میشن و کفشی به پا ندارن، و این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا پیشنهاد کرده که مردم در کنار بقیه کمک‌های غذایی و بهداشتی که میفرستن برای زلزله‌زده‌ها، از فرستادن دمپایی هم حتما به این موضوع هم فکر کنن، از این جهت که راحت تر هست و به هر پایی هم میخوره. در این مورد ما تلفن‌های مختلفی هم داشتیم، به خصوص انتقادهایی شده از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در زمانی که زلزله اتفاق افتاد و خبررسانی از طرف رسانه‌های دولتی انجام نشد.
بار اول نیست که این جمهوری اسلامی با مشکلات ملی ما بی‌تفاوت ازش می‌گذره، یا به خاطر به قول معروف خالی نبودن عریضه یه چیزی میگه. شما نگاه کنید مصاحبه با آقای بشار اسد از رسانه ملی ما در دو بخش ساعت‌ها وقت ملت رو گرفتن و این مصاحبه رو پخش کردن، ولی در حالی با این مصیبت، با این مشکلی که برای هموطنان ما در دو استان ما به وجود اومد، چقدر با تأخیر و با یه حالت بی‌تفاوتی بهش پرداختن و هنوز هم اون چیزی که باید پوشش بدن هم هنوز هم پوشش ندارن. واقعا جای تأسف داره. ما که دیگه عادت کردیم به این برنامه ها.
سلام، مهدی هستم، برای تماس میگیرم. آذربایجان زلزله آمده، شبکه خبر زیرنویس میزنش خبر فوری، خبر فوری طوفان در بنگلادش.
واقعا متاسفم واسه مسئولان جمهوری اسلامی با این پوشش خبریشون که از آذربایجان دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. خبرگزاری رویترز روز یک شنبه در گزارشی از تغییر پرچم 36 نفتکش ایرانی به پرچم تانزانیا خبر داد. بنابراین گزارش، این تغییر پرچم توسط یک شرکت امور کشتیرانی در دبی و بدون اطلاع تانزانیا و موافقت این کشور انجام شده. بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر خطوط کشتیرانی ایران در سال 2010، این کشور در صدد یافتن راه‌های جایگزین برای انتقال نفت خام به خریدارانش هست که باید جزئیاتش را از هانا کاویانی بشنویم.
تانزانیا ماه گذشته تحقیقات در زمینه استفاده از پرچمش توسط کشتی‌های ایرانی را آغاز کرده بود و از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته بود تا برای شناسایی تانکرهای نفتکشی که از پرچم این کشور استفاده می‌کنند به تانزانیا یاری برسانند. روز شنبه گزارشی از نتیجه تحقیقات در این زمینه در مجلس نمایندگان زنگبار منطقه نیمه خودمختار تانزانیا خوانده شد که خبرنگار رویترز شاهد بخشی از این جلسه بوده است. در این جلسه سیف علی ایدی معاون رئیس جمهوری زنگبار گفته است که دولت موضوع تغییر پرچم را به دقت بررسی کرده و متوجه شده است که عامل سازمان کشتیرانی زنگبار در دبی به نام فیلتکس 36 نفتکش ایرانی و شناور را با پرچم تانزانیا ثبت کرده است. او در این باره افسوده که در حال حاضر تانزانیا روند فسخ این کشتی‌های ثبت شده را طی می‌کند و قرارداد خود را نیز با شرکت واسطه در دبی ملغا کرده است. تغییر پرچم کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی پوششی است برای تغییر مالکیت کشتی‌ها و به گزارش رویترز ایران در ماه‌های اخیر از این موضوع استفاده می‌کند تا تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. حسین آریان، کارشناس امور دریایی رادیو فردا، درباره پدیده تغییر پرچم کشتی‌ها می‌گوید:
تغییر پرچم یک کشتی چیز بی‌بدیلی نیست. بیشتر کشورها این کار رو انجام میدن. ممکنه این به دلایل قانونی باشه، به دلایل مالیاتی باشه، در مورد وام گرفتن از یک مؤسسه مالی باشه. به طور کلی بسیاری از کشورها از پرچم کشورهای دیگر استفاده میکنن که اصطلاحاً بهش میگن پرچم مصلحتی.
حسین آریان در این حال درباره نحوه انتخاب پرچم کشورهای دیگر توسط ایران این گونه میگوید:
ایران بیشتر نفت کشهای خودشو و همینطور کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رو در قبرس و جزیره مالت ثبت کرده بود و به خاطر فشارها ایران شمار زیادی که در یک گزارش اومده که 75 فروند از این کشتی ها رو از زیر پرچم مصلحتی مالت در آورد و در کشورهای دیگر به ثبت رسوند که تانزانیا هم جز این هاست و شماری از این کشتی ها رو به نظر میرسه که در سیارالئون، بولیوی، مولدووا و همینطور جزیره توالا که یک جزیره بسیار کوچکی است در اقیانوس آرام اونجا ثبت کرده.
تحقیق درباره پرچم تانزانیا زمانی آغاز شد که در روز نهم تیر ماه 1391 هاوارد برمن، عضو ارشد کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تانزانیا را متهم کرد که به تغییر پرچم بین 6 تا 10 نفتکش ایرانی کمک کرده است و ممکن است این کشور با تحریم‌های آمریکا مواجه شود. برمن در آن زمان از دولت کشور جزیره‌ای توالو نیز خواسته بود تا از استفاده نفتکش‌های ایرانی از پرچم این کشور جلوگیری کند و هشدار داد که در غیر این صورت توالو نیز ممکن است با تحریم از سوی آمریکا مواجه شود. تحقیقات در زمینه اینکه چطور پرچم تانزانیا برای نفتکش‌های ایرانی استفاده می‌شده در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهوری زنگبار گفته است که این کشور روابط خود را با ایران در سایر زمینه‌ها ادامه خواهد داد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما حالا که بحث نفت هست، این رو هم بشنوید که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توی تازه‌ترین گزارش ماهانه خودش از کاهش روزانه 117 هزار بشکه نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش خبر داده. بر اساس همین گزارش، برای دومین ماه متوالی تولید نفت عراق از ایران پیشی گرفته و این کشور در جایگاه دومین تولید کننده نفت در اوپک قرار گرفته. رضا جمالی.
بر اساس گزارش سازمان صادرکنندگان نفت اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی ژوئیه، یعنی حد فاصله تیر ماه، به 2,817,000 بشکه سقوط کرده است که نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی 566,000 بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، تولید کنونی نفت ایران نسبت به میانگین تولید نفت خام ایران در سال 2010 میلادی تا 890,000 بشکه در روز کاهش یافته است. اوپک در سایت رسمی خود رقم آخرین قیمت معاملاتی هر بشکه نفت خام ایران را 109 دلار در هر بشکه اعلام کرد. با احتساب کاهش روزانه 890 هزار بشکه تولید نفت ایران، همکنون این کشور فقط از بابت کاهش تولید نفتش نسبت به سال 2010 ماهانه نزدیک به 3 میلیارد دلار دچار زیان شده است. از طرف دیگر، بر اساس برآوردهای برخی سازمان‌های جهانی مانند سازمان مطالعات بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا و همچنین خبرگزاری‌های مانند بلومبرگ و رویترز، همکنون صادرات نفت ایران با کاهش 52% نسبت به متوسط صادرات نفت ایران در سال 2011 به رقم 1,100,000 بشکه رسیده که به نوبه خود ماهانه 3.5 میلیارد دلار زیان اضافی بر روی دست ایران گذاشته است. آماری که اوپک جدیداً ارائه کرده بر اساس برآورد کارشناسان خود سازمان است که اصطلاحاً به آن آمار منابع دوم گفته می شود. در گزارش اوپک جای آمار منابع اولیه، یعنی آمار خود وزارت نفت ایران که هر ماه به اوپک داده می شود، خالی است. ایران ماه گذشته هم از دادن آمار ماه قبل آن، یعنی تولید حد فاصله خرداد ماه، به سازمان اوپک امتناع کرده بود. چند هفته پیش از عملی شدن سلسله تحریم‌های خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا که رسماً از ماه ژوئن سال جاری آغاز شد، نخست ایران اعلام کرد که برای تعمیر چاه‌های نفت خود بخشی از صادرات نفتش را کاهش می‌دهد. اما بعداً احمد قلعبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در اواخر تیر ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که در کنار تعمیر چاه‌های نفت، صادرات این محصول کاهش پیدا نمی‌کند و کماکان تولید حدود 4 میلیون بشکه در روز را برای ایران در نظر گرفت. ارائه این آمار از سوی این مقام ارشد نفتی ایران در حالی است که طبق گزارش جدید اوپک، در بررسی تولید روزانه نفت 12 عضو این سازمان، تولید نفت عراق برای دومین ماه متوالی از ایران پیشی گرفته و به رقم 3,079,000 بشکه در روز رسیده است. طبق این گزارش همکنون عراق جایگاه دومین تولید کننده بزرگ اوپک را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر عراق روزانه 262,000 بشکه بیشتر از ایران نفت تولید می کند. با اینکه به گزارش وبسایت خبر آنلاین وزیر نفت ایران رستم قاسمی میزان سرمایه گذاری ایران در صنعت نفت را در سال 1390 حدود 30 میلیارد دلار اعلام کرد، اما به عقیده کارشناسان کمبود منابع مالی، تکنولوژیکی و تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا جملگی از عمده دلایل کاهش تولید نفت ایران عنوان می‌شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
26 دقیقه بامداد در تهران هست. در آخرین ساعت‌های یک شنبه به وقت لندن آرام آرام مراسم پایانی بازی‌های المپیک 2012 شروع میشه. این مراسم ساعت 12:30 بامداد به وقت ایران آغاز میشه. در آستانه شروع مراسم اختتامیه المپیک لندن درباره آخرین روز المپیک تابستانی بشنویم با علی ناظمی.
ده روز پیش المپیک 2012 بعد از یک افتتاحیه شکوهمند آغاز شد و به نظر میرسه که برای پایان این بازی ها هم مراسمی خیره کننده در نظر گرفته شده، در حالی که پیش از افتتاحیه کسی نمیدونست که مراسم چگونه برگزار میشه و دنی بول کارگردان سرشناس بریتانیایی که طراح این مراسم بود همه چیز رو مثل یک راز باقی گذاشته بود. اما این بار جزئیات زیادی از مراسم افتتاحیه فاش شده. کیم گاوین کارگردان این مراسمه، مردی که پیشتر نمایش‌های عظیمی در استادیوم‌های بزرگ برای گروه‌های موسیقی چون تیک دت برگزار کرده بود، اما می‌خواد این نمایش مثل کنسرت‌های معمولی نباشه. گاوین خودش البته باور داره که نمایش واقعی خود المپیک و خود ورزشه، اما میگه این مهمونی بعد از نمایش اصلی هم می‌تونه جذاب باشه. موسیقی در دو بخش در این مراسم گنجانده شده. در شروع مراسم هم‌آوایی موسیقی بریتانیایی به مدت 20 دقیقه اما به شکلی تقریبا پر سر و صدا و در هم آمیخته اجرا میشه که بازتابی از زندگی شهر لندن، شهری پویا و رنگارنگ. اما در بخش اصلی تر که کارگردان موسیقیایی آن دیو آرنولده، هنرمندانی از نسل‌های مختلف نیم قرن گذشته بریتانیا اجرا میکنند که جزئیات این قسمت تقریبا پوشیده باقی مونده به این امید که همه شگفت زده بشن. کیم گاوین گفته که بعد از مراسم موفق افتتاحیه المپیک به کارگردانی دنی بول توقع‌ها بالا رفته و این کار او رو برای کارگردانی مراسم اختتامیه سخت‌تر می‌کنه. البته او بودجه کمتر از 27 میلیون پوندی که برای مراسم افتتاحیه خرج شده در اختیار داره و زمان کمی هم داره تا صحنه رو آماده کنه. در مجموع به نظر میرسه که اینجوری که کمیته برگزاری بازی‌های لندن 2012 میگه، این مراسم برخلاف مراسم افتتاحیه دنی بول که لایه‌های معنایی بسیاری داشت و مفاهیم گسترده‌ای رو تلاش می‌کرد بیان کنه، مراسم ساده‌تری خواهد بود و بیشتر شبیه یک مهمانی بزرگه. انتظار میره به مانند رسمی که از المپیک ملبورن در سال 1956 میلادی آغاز شده، ورزشکاران کشورها در کنار هم وارد ورزشگاه شن تا نشونه ای باشه از همدلی ملت‌ها. البته شایع شده شهردار لندن باریس جانسن هم قرار نقشی در این مراسم داشته باشه و قرار همه رو شگفت زده کنه. با این حال کاری که او باید بکنه اینه که در پایان پرچم المپیک رو در ورزشگاه لندن پایین بیاره و اون رو به شهردار ریو دو ژانیرو میزبان بعدی المپیک تقدیم کنه. البته پیش از اینکه این اتفاق رخ بده، برگزار کنندگان المپیک ریو دو ژانیرو 8 دقیقه فرصت دارن تا نمایش ارائه کنن که مردم رو به المپیک 4 سال بعد در این شهر دعوت کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید، و به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید هم سلام میکنم و وقت بخیر میگم از طرف همه همکارانم در رادیو فردا. اگر فرصت دارید و بیدار هستید، به خصوص در ایران، 15 دقیقه دیگه هم با ما باشید. از این برنامه زنده یه ربع دیگه باقی مونده. در ادامه برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان و وضعیت زنان در ایران. فقط از اون البته بریم سراغ خبرها با حسین قویمی که در استودیو اسم آماده است برای خوندن اخبار.
با درود فراوان، روزنامه ایران روز یکشنبه نوشت دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از وی خواستند دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شده و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سگانه کشور را اداره کند. این خبر در سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران هم منتشر شده است. روزنامه ایران به نام این دو وزیر اشاره نکرده، اما سایت شبکه ایران عکسی تار شده در واقع منتشر کرده که به نظر می رسد یکی از آنها مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و دیگری منوچهر متکی وزیر خارجه سابق باشد. منوچهر متکی در دولت دهم و مصطفی پور محمدی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سمت خود عزل شده بودند. گزارش ها از رسانه های خبری ترکیه حاکی است که یک کاروان 30 نفره به همراه 6 کانتینر و یک سگ تعلیم دیده تجسس در آن سوی گمرک کاپیکوی در مرز ایران در انتظارند. این کاروان در استان وان ترکیه از شنبه شب منتظرند تا اگر ایران درخواست کمک کند و اجازه دهد به کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی بروند. خبرگزاری هایلر ترکیه در واقع گزارش داده که این کاروان متعلق به سازمان شرایط اضطراری حوادث طبیعی وان در مرز با ایران منتظرند، اما ایران هنوز درخواستی برای کمک نکرده است. در آن سوی مرزها رسانه‌های افغانستان روز یکشنبه از مذاکرات محرمانه مقام‌های افغان با ملا عبدالغنی برادر، یک فرمانده سابق ارشد طالبان که در بازداشت است، خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان، این دیدار دو ماه پیش در پاکستان انجام شده است. بر پایه این گزارش، ملا عبدالغنی برادر دو سال پیش توسط نیروهای آمریکایی و پاکستانی در کراچی بازداشت شده است. وزارت کشور پاکستان نیز این دیدار را تایید کرده است. ملا عبدالغنی برادر از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر طالبان است و مقام‌های افغان ابراز امیدواری کردند که او بتواند نقش مؤثری برای آغاز مذاکرات صلح بین دو طرف بازی کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از کاهش روزانه 117 هزار بشکه نفت ایران در ماه ژوئیه خبر داد. بر اساس این گزارش، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته به 2,817,000 بشکه سقوط کرده که نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی 566,000 بشکه در روز کاهش یافته است. و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شامگاه یکشنبه حکم بازنشستگی ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش، ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان جانشین وزیر دفاع انتخاب شده است. و در خبر دیگر، مراسم پایانی بازی‌های المپیک تابستانی لندن لحظاتی پیش آغاز شد. بنابر گزارش‌ها قرار است بیش از 4,000 نفر در اجرای این مراسم نقش اجرا کنند. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. و همین الان این مراسم در واقع با اولین خواننده شروع شده و همچنان این مراسم ادامه خواهد داشت. همونطور که گفتم حدود 12:30 بامداد به وقت ایران این مراسم شروع شده. در 3-4 دقیقه گذشته چیزی شبیه نمایش در جریان هست. امیدوارم شرایطی داشته باشید و بتونید این مراسم رو ببینید اگر علاقمند هستید به بازی‌های المپیک و به خصوص مراسم اختتامیه. از جمله درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و همطور زنان ورزشکار ایرانی که در بازی‌های المپیک لندن حضور داشتند اما با حجاب بودند. میشنوید توی مجله زنان رادیو فردا توی برنامه صدای دیگر. این بار هانا کاویانی برنامه رو تهیه کرده به جای رویا کریمی مشت. تا 10 دقیقه دیگه با هانا همراه باشید. شب شما خوش. به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. در هفته‌ای که گذشت چند موضوع پیرامون زنان در ایران خبرساز بود. پس از آن که اعلام شد که در بیش از 60 دانشگاه ایران در رشته‌های تحصیلی تفکیک جنسیتی صورت گرفته، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که در خصوص تک جنسیتی کردن رشته‌های تحصیلی، رؤسای دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند. در پی اعلام نتیجه انتخابات آزمون سراسری دانشگاه‌ها، مشخص شد که 10 رشته در ایران تک جنسیتی شدند. و همه اینها در حالی رخ داده که وبسایت دانشجو نیوز می نویسد که در کنکور سراسری امسال 60% شرکت کنندگان را زنان و 40% را مردان تشکیل می دهند. اما پس از آموزش در حوزه سلامت نیز رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در روند اپیدمی HIV تغییراتی در الگوی انتقال دیده شده، به طوری که در سالهای اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز افزایش یافته. عباس صداقت در همین باره از پیشبینی بسته‌های خدماتی برای مبتلایان به HIV و بیماری‌های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده خبر داده است. اما در هفته‌ای که گذشت بسیاری در ایران، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توجه خود را به یک رخداد بین‌المللی معطوف کردند. رخدادی که ورزشکاران زن و مرد را از سراسر جهان این بار در لندن، پایتخت بریتانیا گرد هم آورد تا بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا را رقم بزنند. المپیک 2012. المپیک امسال برندگان و بازندگان مطرحی داشت. برگزاری مراسم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و ورزشکاران ایرانی در آن مدال‌های خاطره‌انگیزی را کسب کردند. اما یک وجه از این بازی‌هاست که امروز به آن می‌پردازیم و آن حضور زنان در این رقابت‌ها بود. در المپیک امسال در هر 26 رشته ورزشی زنان به میدان رفتند. همچنین با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد، همه کاروان‌های المپیک ورزشکاران زن را نیز روانه لندن کردند. حتی از کشوری چون عربستان سعودی که زنان از بسیاری از حقوق اولیه نیز محرومند. ورزشکاران زن مسلمان سوژه‌های مهمی برای عکاسان ورزشی المپیک امسال بودند و مقالات بیشماری درباره آنها که با حجاب اسلامی در میدان رقابت حاضر شدند نوشته شد. در یک مورد حتی حضور وجدان شهرکانی، جودوکار عربستانی و تهمینه کوهستانی
دونده افغان با بردن مدال طلای المپیک مقایسه شد و در یکی از متونی که در شبکه‌های اجتماعی درباره تهمینه کوهستانی نوشته شد آمد که تهمینه نه تنها 100 متر دویده بلکه قرن‌ها دویده تا بتواند با وجود محدودیت‌هایی که زنان در طول دهه‌ها در افغانستان با آن مواجه بودند در المپیک شرکت کند. از ایران نیز الهه احمدی در رشته تیراندازی در رده ششم قرار گرفت که موفقیت بزرگی برای ورزش زنان ایران محسوب شد. زهرا دهقان ابنوی هم در تیر و کمان علی‌رغم اینکه از دور رقابت‌ها حذف شد و بدون مربی رقابت می‌کرد، اما با تحسین ناظران این رشته مواجه شد و در مجموع 6 زن ایرانی در کاروان 30 نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیک لندن رقابت کردند. جو حاکم بر تحلیل‌هایی که درباره حضور زنان مسلمان در رقابت‌های المپیک نوشته شده تقریباً مثبت است. آسیه امینی فعال در زمینه حقوق برابر زنان که هم‌اکنون ساکن نروژ است، درباره حضور زنان مسلمان خصوصاً زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک به رادیو فردا می‌گوید:
من این رو یک پله می‌دونم، اینکه زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست. این امکان نباید از دست بره. وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح می‌کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتن اون هست. چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه، در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بشه. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
به نظر میآید اجازه که آسیه امینی از آن سخن میگوید پله پله به زنان مسلمان داده می شود. سودرات فعال در زمینه حقوق برابر زنان در پاریس در این باره اینگونه میگوید:
به هر حال الان فدراسیون مختلف یکی یکی دارن اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنها رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این 4 تا المپیک. اما در این حال بعد ببینید که سه انجمنی هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن های زن هم داشته باشن، همون ها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زنها و حتی پوشش حجاب زنها توی این بازی ها غیر قانونیه و مطابق چارت المپیک نیست.
عقب نشینی مجامع بین المللی در مقابل حجاب زنان مسلمان و حضورشان در رقابت های ورزشی را اما امیر رشیدی فعال مدنی ساکن ایتالیا حرکتی مثبت ارزیابی می کند. او در این باره به رادیو فردا اینگونه می گوید:
یه مقدار باید واقع بین باشیم. به نظر من شما از طرفی با یک سد بسیار عظیم و محکمی روبرو هستی که دولت های کشورهای اسلامی هستن عمدتاً، از طرف دیگه اونور هم در واقع یه سدی وجود داره که میگن شما حتما باید با این فرم به خصوص حضور پیدا بکنید. من فکر میکنم حتی اگه بگیم که این عقب نشینی بود از طرف کمیته ملی المپیک که رضایت داده به پوشش اسلامی برای زنها، عقب نشینی مثبتی بوده، یعنی در جهت مثبت میشه ازش برداشت کرد، به خاطر اینکه اجازه حضور پیدا کردن تو عرصه های بین المللی برای زنایی مثل زنایی که تو کشور عربستان هستن، باز تو ایران یه مقداری وضعیت به نظر من خیلی بهتر از عربستان هستش، برای کشوری مثل عربستان به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه از این جهت که این نگاه رو ممکنه که بتونه تغییر بده توی کشور عربستان، این نگاهی که وجود داره رو ممکنه بتونه تغییر بده، میتونه الگو قرار بگیره. حتی من توی یکی از مصاحبه ها دیدم که با پدر این دختر حتی مصاحبه کرده بودن که خب تو به عنوان یه مسلمان نظرت چیه که دختر داره توی این مسابقات شرکت میکنه. پدرش خیلی حمایت میکرد. من فکر میکنم این میتونه یک الگو قرار بگیره و ترس اون یه ترسی تو ذهن مسلمان‌ها شاید وجود داره که وای اگه مثلا این خانم تو مسابقات شرکت کنه شاید یه مقداری مثلا عقیده های مذهبی به خطر بیفته.
حجاب زنان مسلمان البته تنها مانع بر سر راه آنها در میادین ورزشی بین المللی نیست. ریملا اختر از بنیاد زنان مسلمان در ورزش در بریتانیا به روزنامه گاردین در این باره میگوید که اگرچه موانع دیگری بر سر راه این زنان وجود دارد، اما این خوب است که آنها گزینه‌ای پیش رو دارند. او اضافه می‌کند که هم‌اکنون زنان مسلمان فرصتی دارند تا عشق خود را به ورزش با احساس آنها به اعتقادشون در هم بیامیزند. در اینجا به پایان صدایی دیگر می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو می‌تونید به